بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا صفحه 215 سطر ششم. فإن اشتهى احد ان یبین انه لابد من بعد غیر متناهی یقع فلیس طریق البیان ما یقولون. ما لم يحصل فيه على وجهه ولا يندر ان غيرنا يحصله. بیانی که داشتیم برای اثبات اینکه جسم نامتناهی حرکت مستدیر نمی کند، بیانی بود نظیری دلیلی که اسمش رو دلیل مسامت میذاشتیم. اون دلیل خوندیم و رد کردیم. ایشون فرمودن که این دلیل پیش من وجه محصلی نداره و من نمیتونم بیانش کنم، شاید کسی دیگه بیانش کنه. الان میگه اگر کسی دلش بخواد یه دلیلی بیاره برای این مسئله، دلیل اونی نیست که ما خوندیم و رد کردیم و گفتیم نمیتونیم توجیه محصلی براش داشته باشیم، بلکه دلیل اینه که الان میگه. بعد وارد میشه در دلیل سلمی و برهان سلمی رو مطرح میکنه. به این نحوه می‌فرماید که ما دو تا خط رو متقاطع می‌کنیم به طوری که زاویه قائمه بسازند. البته لزومی نداره زاویه قائمه باشه، ولی چون این شخصی که قبلا قولش مطرح شد زاویه قائمه می‌ساخت، ما هم حالا در این بیانمون زاویه قائمی میسازیم. و الا این حکمی که ما داریم عرض میکنیم با هر زاویه سازگاره، حتی اگر قائمه هم نباشد. خب این زاویه قائمه رو میسازیم، بعد وتر این زاویه قائمه رو رسم میکنیم، یعنی خطی که دو تا ضلع زاویه قائمه رو به هم وصل کنه رسم میکنیم. اون خط رو اصطلاحا میگیم وتر. این وتر یه اندازه ایست، بالاخره متناهی هم هست. مثلا فرض کنید که 5 سانتی. وتر دوم رو رسم میکنیم، فرض کنید این بشه مساوی اون وتر قبلی. یعنی اون بخش اضافهش بشه مساوی، ولی معنی نداره وتر دوم بین دو تا ضلع زاویه بیاریم مساوی با وتر اول نیست، چون خطهای یا ضلع‌های زاویه الان از هم دورتر شده. اگر بخوایم خط جدیدی رسم کنیم حتما خط جدید بزرگتره. این که ما میگیم مساوی یعنی اون مقدار اضافهش مساوی باشد، چون سه جور شما میتونید این خط دوم رو تصویر کنید. یکی این که خط اولتون 5 بود، خط دوم رو قرار بدید 5 به علاوه 2.5 مثلا، که اون مقداری که اضافه میکنید کمتر از 5 باشه. بعد دو مرتبه مقدار سومو قرار بدید 5 به علاوه 7.5 به علاوه مثلا دو، همینطوری کم کنید، مقدار اضافه رو کم کنید. این یه روشه. یه روش این که مقدار اضافه رو مساوی با اون مقدار اولی قرار بدید، یعنی خط اول بشه 5، خط دوم بشه 10، خط سوم بشه 15، خط چهارم بشه 20، که هرچی بالا میرید به اندازه مساوی اون اولی اضافه کنید. توجه کنید چی میگم؟ هرچی بالا میرید به اندازه مساوی اولی اضافه کنید. اولی رو بهش میگیم، اولی رو بهش میگیم بعد الاصل. شما در بعدهای بعدی به اندازه بعد الاصل اضافه کنید. این یه فرض دوم. فرض سوم اینه که بیش از بعد الاصل اضافه کنید، یعنی در اولین بعد 5 سانت، بعد دوم 10 سانتش نکنید، مثلا 11 سانتش کنید، که بیش از 5 سانتی که بعد الاصل است اضافه شده باشد. این سه حالت رو دارید. اون حالتی که هر چی جلوتر برید مقدار ما قبل رو کم کنید، یعنی اضافه رو کمتر از مقدار ما قبل بیارید، اون مورد بحث ما نیست، که اسمش رو میذاریم تناقض، که هر چی میریم بالا به سمت نقص میریم. ایشون میفهمد که ما اون موردی رو بحث میکنیم که تساوی باشد و اگر بیشتر باشد به طریق اولا. این دوتا مورد بحث ماست، یکی اینکه مساوی باشد، یکی اینکه زیادتر باشه. ایشون رو اون مساویش حرف میزنه، چون وقتی مساوی مطلب رو بیان کرد، اون زاید به طریق اولا مطلب رو بیان خواهد کرد. بعد اینطور میگه، میگه در خط دومی که رسم میکنیم، خط اول 5 بود، خط دومی که رسم میکنیم 5 تا اضافه میکنیم. آیا الان اون قبلی هست؟ بله. بعدی هم هست؟ بله. رسم کردیم دیگه، یه خط 10 سانتی رسم کردیم. نمیشه گفت این تو ذهنمون انجام گرفته. الان تو خط دوم ما هم خط اول رو داریم، هم اضافه رو داریم. بعد میام سراغ خط سوم، در خط سوم هم دوم رو داریم، هم اضافه رو داریم. میریم جلو، بی نهایت خط رسم میکنیم، چون دو تا زل دارن به سمت بی نهایت میرن، اونا دارن بی نهایت میشن، بی نهایت هم هستن. پس بی نهایت خط ما در دهانه این زاویه میندازیم. اون بعد آخری، آخری نداریم ما، حالا فرض کنیم، من دارم میگم اون بعد آخری مشتمل بر تمام ما قبل هست، تمام اضافات ما قبل داره، یعنی 5 که بعد اصل ما بود بی نهایت بار، بی نهایت بار اضافه شد. الان یه خطی پیدا میکنیم که بی نهایت 5 توشه، و خط میشه نامتناهی. توجه کنید ابن سینا سعی داره که در هر ضلعی اون اضافه رو تذکر بده که موجوده، اون اضافه موجوده، بالفعل موجوده، نه بالقوه موجوده. در تقسیم ها اقسام بالقوه موجودن، در اینجا میگه بالفعل موجوده. ضلع اولی که بالفعل موجوده 5 تاست، ضلع دوم هم خودش و مضافش، یعنی اون 5 تا اولی با اضافهش بالفعل موجوده. هرچی بریم بالا این زیاده ها بالفعل موجوده، چون بی نهایت زیاده داریم، بی نهایت بالفعل موجوده. نه به سمت بی نهایت، واقعا بی نهایته. چون فرض ما اینه که بی نهایت، بی نهایت بعد درست کردیم، تعداد بعدمون بی نهایت شد، تعدادش دقت کنیم، تعداد بی نهایت شد، نه که اون دوتا ضلع بی نهایت بودند، تعداد خطوطی هم که در دهانه زاویه انداختیم تعدادش بی نهایت شد. در هر کدام هم اون ما قبلیه هست به علاوه اضافه. پس وقتی تعداد بی نهایت بشه، شما بی نهایت 5 در اون آخری خواهید داشت، آخری بی نهایت خواهد شد. به قول ایشون فاصله بین آخرین خط و بعد الاصل بی‌نهایته. وقتی فاصله بی‌نهایت بود، خود بعد الاصل که مشتمل بر تمام این فاصله است بی‌نهایته. یعنی بعد الاصل 5 سانتی نیست، اشتباه گفتم بعد الاصل، اون بعد آخر، اون بعد آخر که مشتمل بر این بی‌نهایت خودش بی‌نهایته. ببینید اون بعد آخری همه قبلی ها رو داره، تعداد قبلی ها بی‌نهایته، هر تعدادش هم 5 است به علاوه فلان. آخر میرسیم به این که 5 به علاوه بی‌نهایت 5، 5 به علاوه بی‌نهایت 5 یعنی بی‌نهایت دیگه، پس آخری میشه بی‌نهایت. اینطوری تصویر کردن که بی‌نهایت داریم. کسی بخواد بگه بی‌نهایت واقع شده، با این دلیل که واقع شده، بعد اینو رد میکنن، میگن درسته ما گفتیم ولی این دلیل تمام نیست. شما میگید آخرین خط بی‌نهایته، ولی توجه دارید که این آخرین خط بین دو تا ضلع واقع شده. چطور بی‌نهایتی است که بین دو چیز محصور شده؟ بی‌نهایت که نمیتونه دو طرفش بسته باشه، دو طرفش باید باز باشه، و شما دو طرف این خط بی‌نهایت رو با دو تا ضلع زاویه قائمه بسید، پس بی‌نهایت محصور میشه بین حاصله و باطله. چنین بی‌نهایتی هم نداریم، آمدید بی‌نهایت درست کنید و اصرار هم داشتید که در خارج داریم، ولی معلوم شد که نداریم. خلف لازم آمد، یعنی بی‌نهایت اگر بخواهد محصور باشد، خلف بی‌نهایت بودنه، نمیتونه بی‌نهایت محصور بشه، و شما بی‌نهایتی که درست یعنی که محصوره. حالا یه عبارت توجه کنید، صفحه 215 هستیم، سطر ششم. فنشته ها احدون ان یوبین، گفتیم اون وچه قبلی که اسمشو گذاشته بودیم مصامته، برهان مصامته، اون نمیشه قبول کرد، لااقل منی که ابن سینام نمیتونم توجیهش کنم، شاید بعد از من کسی بیاد توجیهش کنه. اینو گفتی. حالا ابن سینا میگه اگر کسی خواست دلیل بیاره بر بی‌نهایت بودن بود، از اون دلیل مصامته بگذره، اون خراب بود، بیاد این دلیل بیاره. وقتی این دلیل خودش میاره که دلیل سلمیست، برهان سلمیست، بعدم آخر سر رد میکنه، این دلیلم نمیذاره باقی بمونه، اینم مخدوشش میکنه. فنشته ها احدی که انسانی بخواهد، یبین انه لابد من بعد غیر متناهی، ناچار در جهان باید بعد غیر متناهی باشد که یقع واقع میشود، نه فقط تصور میشود یا توهم میشود، بلکه واقع میشود. اگر بخواد یه همچین چیزی رو بیان کنه، فلیسه طریق البیان ما یقولون، طریق بیان اونی که میگفتن، اونی که میگویند و ما نقل کردیم نیست. مالم یو حسل فیه علا بچه، مادامی که در اون ما یقولون اطلاع بر وجهش و توجیهش پیدا نشود، دسترسی به وجهش و توجیهش حاصل نشود، اگر نتونستیم توجیهش کنیم، میگیم لیس طریق البیان ما یقولون. بله اگه توجیهش کردیم قبولش میکنیم، ولی من که نتونستم توجیه کنم، پس میگم لیس طریق البیان ما یقولون. ولا یندرو ان غیرنا یحصله، نادر نیست، نادر نیست، من بعید نیست، معنا میکنه بعید نیست، شاید غیر ما یحصله، غیر ما اون توجیه رو تحصیل کنه و بتونه اون دلیل گذشته رو اصلاح کنه، من که نمیتونم، شاید غیر من بتونه. در نسخه ای داریم ولا یقدر و ان غیرنا یحصلو، لا یقدر و تقدیر یعنی فرض، فرض نمی شود که غیر ما بتواند اون دلیل و توجیه رو تحصیل کند. ما که نتونستیم غیر ما هم نخواهد توانست. این نسخه نسخه بدی نیست، چون ایشون میگه که من که نتونستم توجیه کنم، خب من نتونم توجیه کنم، بعد من کسی میتونه بیا توجیه کنه؟ اما خب یه خورده کلامش اشاره به غرور داره. ابن سینا در جایی من یادم نمیاد اینطوری عرض بزنه، اون همیشه میگه من نمیتونم اینو بفهمم، شاید غیر من بفهمه. البته من نمیتونم بفهمم چنه از اینی که باطله، ولی بالاخره نحوه عرض دادن اینطوره که من نمیتونم بفهمم، شاید غیر من کسی بفهمه. حالا اینجا میگه که من که نفهمیدم، اگر کسی دسترسی به توجیهش پیدا کند میتواند درستش کند، ولی بدان که غیر ما کسی نمیتواند دسترسی به توجیهش پیدا کند، غیر من کسی نمیتونه و منم که نتونستم پس هیچ. این یه ذره غرور ازش فهمیده میشه، نه که یه ذره، شاید بیشتر از یه ذره. نسخه نسخه بالاخره گفته شده، در پاورقی هم آمده، ولی با جاهای دیگه عبارت ابن سینا نمیسازه. لایندرون نسخه خوبیه. اون دوتا نسخه خطی هم که من داشتم هر دوشون لایندرو داشتن. البته نسخه‌ای که دست شماست خوب خونده نمیشه، شاید بتونیم لایو قدرم بخونیمش، ولی با دقت اونی لایندروست. اون نسخه دیگه که دست شما نیست، اون که صریحا لایندرو نوشته، اون راحت لایندرو خونده میشد. لایندرو از میکنم خوبه، یعنی بعید نیست، بعید نیست که غیرنا یحصله، غیر ما این توجیه رو تحصیل کند و به دست بیاره. خب فعن اشتها احدون که بیان کند مطلب رو، گفتیم فلیسه طریق البیان ما یقولون، حالا میگیم بل یجبن یقولو هاچ هست، بیان اون نیست که گفتن، بلکه واجب است این چنین بگویند. که شروع میکنه به برهان سلمی، لنفرز بعدن، باید فرض کنیم بعدی را بین دو نقطه از دو خط. که این دو خط زاهبه اینن الی غیر نهایه، این دو خط همون دو ضلع زاویه اند که با هم تقاطع کردن و زاویه ساختند. ابن سینا دیگه اینو نمیگه که دو ضلع زاویه اند، چون بحثش در دو ضلع زاویه بود، دیگه تقاطع رو مطرح نمی کنه. دو زاویه هم که مطرح شد زاویه قائمه بود، از کدام در برهان سلمی یکیش زاویه قائمه نداره، ولی خب چون زاویه قائمه مورد بحث ما بود، حالا ما زاویه قائمه رو حفظ میکنیم. ما باید فرض کنیم فاصله ای رو که ما فاصله 5 سانتی رو فرض کردیم بین دو نقطه از دو خط، دو خط که از کدام دو تا ضلع زاویه قائمه است، از زاویه این الی غیر نهایه، دو خطی که به بی‌نهایت می‌روند و بی‌نهایت شدند. البته به فرض شما بی‌نهایت شدند. متقابلتین صفت نقطتینه، بنابراین خوب متقابلتین رو کنار نقطت معنا کنیم. اینجور بگیم فرض می‌کنیم فاصله بین دو نقطه‌ای که روبروی همند، از دو خط، دو خطی که به سمت بی‌نهایت می‌رود، یعنی سعی کنیم دو تا نقطه رو طوری بذاریم که روبروی هم باشن، وقتی خط کشیدیم خط صاف در بیاد، خط کج نشه. میخوام پایه های نردمون درست کنیم، پایه های نردمون کج باشه که طرف میفته زمین، باید پایه ها رو صاف قرار بدیم. رضا میگه دو نقطه روبروی هم بینشون خطی وصل میکنیم، دوباره بالاتر یه خط دیگه، دوباره بالاتر یه خط دیگه، حالت سلم، حالت نردمان پیدا میشه. بین دو خطی که دو ضلع زاویه اند خطوطی وصل میکنی و حالت سلم پیدا میکنه، حالت نرده. و نسلو بینه هما به خطن، وصل میکنیم بین اون دو نقطه به وسیله خطی که ما اسم اون خط رو بعد الاصل میذاریم، که اون خط یکون و وتر و زاویت تقاطع، یا وترن، بله وتر و غلط بود، یکون و وتر از زاویت تقاطع، یا یکون و ترن لذابیت تقاطع. هر جور میتونید بخونید، من فکر میکنم دومی راحت تر. که این خطی که بس میکنیم اسمشو بعد اصل میذاریم، این وتر است برای زاویه تقاطع. این اینجا تصریح کرد به اینکه این دو خط با هم تقاطع میکنه. زاویه تقاطع یعنی زاویه‌ای که از تقاطع دو خط پدید میاد، که در مانانفی زاویه زاویه قائمه بود، نگفت دو خط تقاطع کنن، تا حالا گفت دو نقطه مقابل هم روی دو خط قرار بگیرن. دو خط رو متقاطع ندید، صاحب زاویه قرار نداد، ولی الان داره اشاره میکنه که اون دو خط باید متقاطع باشن که زاویه تشکیل بدن. بله نه، نردبونی داریم که دهانش باز میشه، نه نردبونی که دو تا چوب موازی دو طرف گذاشتی بینش پایه ها رو قرار میدید، بلکه نردبونی که دو خطش داره باز میشه به سمت دهانه بی‌نهایت، و شما تو این قسمت باز شده هی دارید پایه میچینید، خط میزنید. نردبون اینطوری که تهش مثلا فرض کنید یه دونه نقطه باشه، اون طرفش بی نهایت باز باشه، این یه نردبون کج اینجنینی ولی پایه هاش صافه. بله پایه هاش صافه، پایه هایی که میذارین صاف، پایه هایی که توش پا میذارید، نه اون پایه های دو طرف. پایه های دو طرف که خود دو زل زاویت همینطور داره اصلا فاصله میگیره، اون پایه هایی که شما روش میخواد پا بذارید متوازی انتیرید رو هم اونا صافه، چون بین دو نقطه متقابل داره کشیده میشه، چون بین دو نقطه متقابل داره کشیده میشه پس صافه. صاف هم نباشه کج باشه ایبی نداره، ولی ما داریم صاف هزی، صاف باشه بهتره، کج باشه یه وقت میدید که دوباره اون اولی اون از اون ته میاد میخوره به این آخر. صاف باشه راحت. بله بله دیگه بوده اصل اضافه میکنید همچی صاف. حالا البته کج هم باشه ایب نداره، در اصل صاف فرض کنید، صاف فرض کنید، صاف هم فرض نشدید مهم نیست، ولی خب ایشون داره اینطوری فرض میکنه دو نقطه‌ای که مقابل همه، خب منظم‌تر میشه دیگه. بس این که ایشون داره تصمیم میکنه بس منظمیه. فل ان ذهاب الخطین فی زیادت البعد هو الى غیر نهایه، چون دو خط که دو ضلع زاویه قائمند در زیاده بعد به سمت بی‌نهایت دارن میرند. زیاده بود یعنی نه فاصله بین خودشون ها، زیاده بود یعنی طولشون، در طولشون دارن به سمت بی‌نهایت میرن، هی بعدی رو که عبارت از طوله دارن اضافه میکنن، نه بعد بین الخطین رو. اون دوتا خط اگرچه چون دارن از هم جدا میشن بعد بین الخطین رو هم اضافه میکنن، ولی منظور این نیست، منظور اینه که خود اینها در طول دارن بعدشون اضافه میکنن، یعنی دارن میرن به سمت بی‌نهایت. پس چون دو خط ذهاب دو خط در زیاده بود به سمت غیر نهایت است، فاذن از زیادات تو علی ذلک البعد موجودتون به غیر نهایت. زیادات بر اون بود ذلک البعد یعنی بود است، زیاداتی که بر اون بود است میشود موجودن و بی‌نهایت هستند، تعدادشون بی‌نهایت، تعدادشون بی‌نهایت. و یمکن ان توجد متساویتا، خب گفتیم این تعدادشون بی‌نهایته، خودشون چقدر، اندازه‌شون چقدر، یمکن ان یکون توجد متساویتن، متساویتن این متساویتن لبود الاصل، ممکن است با بود اصل مساوی باشن. یعنی اضافه شون مساوی باشه. بله ممکن هم از خودشون مساوی باشن، ولی به شرط که دوتا خط موازی باشن. ولی ایشون فرض کرد که دوتا خط متقاطع هند. اگه متقاطع هند وقتی جلو میرن بودشون دیگه مساوی نیست، همینشون دهانه بیشتر باز میشه. پس متساویتن یعنی اضافه شون متساوی باشه. نه موازی بودل اصل رو نمیگم، اون دوتا زل رو دارم میگم. دو تا زل باید موازی باشه، دو تا زل نباید موازی باشه. دو تا زل اگر موازی باشن ممکنه شما بگید بعد اصل با آخرین بعد از نظر اندازه مساویه، همین دیگه. اما اگر دو تا زل موازی نباشن، این بعد بینهما اضافه میشه، آخر سر بی‌نهایت میشه. ایشون اینطوری داره فرض میکنه که بعد الاصل با خطای بالا باید موازی باشن، چون میگه هر کدام از این خطا بین دو نقطه متقابل رسم میشه. قهرن خطایی که رسم میشن در درون زاویه با هم موازی خواهند. چی فهمیدی؟ چرا؟ در هر صورت ما شرط میکنیم که موازی باشه. حالا در هر صورت عرض میکنم ما شرط میکنیم که موازی باشه. صاف بشه 5 سانت، کجم بشه 5 سانت. میشه؟ شدنی نیست. یعنی شما خواهد دیگید بتر بتر زاویه قائمه، بتر زاویه قائمه سی حرکو بکنیم. کدام حجم بیشتر میگیره؟ کدامش بیشتر میشه؟ اون چه صافه؟ کجه بیشتر میشه؟
کجه رو پایین میگیرش میگه صافه رو بالا میشه، بالا تمیزه کمتر میشه،
یه اون صافه میشه. خب اونه که شما میفهمید کار نداریم، در این تصویری که ایشون میکنه باره بحث کنیم. در این تصویری که ایشون داره میکنه بالاخره آخر سر شخص میخواد برسه به یه خط بی‌نهایت و به ظاهر میرسه. از اشکال ابن سینا بگذاریم به ظاهر میرسه. بله اثبات عدم تناهی. بله میگه اگه کسی دلش میخواد بگه غیر متناهی واقع میشود اینطوری دلیل بیاره، ولی اگه اینطور هم دلیل بیاره کافی نیست جوابش خواهیم. لعن زیادات چطور ما داره لعن زیادات، ولی نسخه ها هر دو دارن و لعن زیادات. در پاورقی هم اشاره کرده که نسخه تهران و لعن نداره. نسخه تهران نسخه تقریبا صحیحه. این و لعن تعلیل برای مابعده، واو میخواد یه خط خورده بعد نگاه کنید نوشته فیجه انتکون از زیادات غیر المتناهیه موجودتن بالفعل. این لعنه به اون فیاضه به بعدی مربوط میشه. تعلیل است برای مقدم. چون زیاداتی که یافت میشوند علاما تحت، زیاداتی که اضافه میشن بر اون خط زیری خودشون، هرچی بالاتر برین اضافه میشه دیگه. چون زیاداتی که اضافه میشوند بر ما تحت، یعنی بر خط زیری خودشون، تجتمع و بالفعل فی ما هو فوق، در هر کدوم که فوقه اون زیری همه جمعند. مثلا در خط سوم همه زیری ها جمعه، خط اصل که پنجه جمعه، خط دوم هم که دهه جمعه، وقت در خط سوم پونزده دید. در خط چهارم چند داریم؟ پنج داریم. دهم داریم؟ پونزم داریم، میشه سی. بله، حالا اینو توضیح بدم، عجله نکنیم، یعنی من خودم میرسم بهش. اول پنجه، دوم دهه، سوم پونزه است. پونزه یعنی پنجه به علاوه ده، یعنی دوتای قبل توی سه هست، ستای قبل هم باید توی چهار باشه. اینطور میشه پنج که یک هست اولیست، ده که دومیست، پونزه که سومیست، هر سه باید تو چهار باشن، چهار میشه سی. دوباره بیاد بالاتر، پنجمی، پنجمی اولی که پنجه توش هست، دومی که دهه، سومی که پونزه است، چهارمی که سیست، میشه چقدر؟ پنج و ده پونزه، پنج پونزه و پونزه میشه سی، سی و سی میشه شست، پنجمی میشه شست. باشه این جور اگه بخوام بریم جلو، اون آخری خیلی دیگه عظیم میشه دیگه، زودتر به بی‌نهایت میرسیم. نمیگه، عبارتش نمیگه هر چی که در پایین هست در بالا هست، میگه زیاداتی که بر ما تحت اضافه میشن تو بالایی موجودند. بله، اینو نگفتم ها، اینو من دارم میارم که باطلش کنم، از کردم برای دیگه، یعنی بطر دومی برای دیگه، دوم به قول شما، به قول شما دومش مشتمل بر پایینی باشه میشه پنج. بگیم مثلا دومی هم بشه پنج، سومی بشه ده، راه بعد همیشه به این جلو. حالا علاقه را عرض میکنم، این من یه تصویری دارم میکنم، تصویر درستی نیست، میخوام عبارتیشون تبیین کنم. اول اون تصویر غلط رو میکنم که توجه داشته باشیم. ایشون میگه زیادات در مافوق هستند، نمیگه تمام پایینی ها در مافوق هستند، میگه زیادات در مافوق هم هستند، هرچی شما زیاد کردید بالا هست. یعنی شما در دومی که پنج اضافه کردید، در سومی اون پنج رو دارید، نه اضافته، در سومی پنج اضافه کردید، اون پنج رو دارید با اضافه. هرچی برید بالا، اضافاتی که در زیر داشتید همه میاد بالا. تجتمع بالفعل فی ما هو فوق، بالفعل هم همه زیاده تو بالا هست، نه که بالقوه باشد، مثل تقسیم نیست. تقسیم میگیم اجزا بالقوه تو این جسم هستن، در اینجا تقسیم نیست، وقتی هرچی بالا بریم زیادت داریم، زیادت هم در بالا بالفعل موجودن. مثلا خودش مثال میزنه، ان زیادت الثانی علی الاول، زیادت الثانی علی الاول موجودتون لسالس، مع زیادتون اخرى بعد از تو همشون هست. اینو دقت کن، این مطلبی که الان تکرار میکنه تکراره، ولی مفادش تکراره، ولی خودشو نگفتم. اون اصل بوده است که پنجه توی همش هست. توی دومی زیاده هم هست که مثلا زیاده پنج میکنه. تو سومی زیاده بوده اصل هست، زیاده دومی هم هست. زیاده دومی چقدر بود؟ پنج بود. پس تو سومی بود اصل که پنجه هست، زیاده هم که در دومی کردید که پنجه هست، یه اضافه هم تو خود سومی میاد، یه پنج هم تو خود سومی میشه پونزه. میری تو چهارمی، تو چهارمی بود اصل هست، بود اصل چقدر بود؟ پنج. زیاده سومی هم هست، زیاده سومی چقدر؟ ده. تو چهارمی بوده است که پنجه است، زیاده سومی هم که دهه هست میشه پونزه. یه زیاده هم خودش داره که پنجه میشه بیست. اینی که من دارم میگم خوب توجه کنید، این ابن سینا داره اینو میگه. اونه که من از خودش توضیح دادم بعضیش غلط بود بعضیش درست بود، من تا الان تعبیر خود ابن سینا رو من دارم میگم. اونایی هم که درست بود الان من دارم همونو میگم، مثلا به یه بیان دیگر که بیانش هم مهمه. دقت کنید، بعد از شد پنج، در بعد دوم مساوی اضافه کردیم شد ده، تو بعد سوم چی دارید؟ بعد اصل دارید. بعد دوم ندارید، زیاده بعد دوم دارید. بوده از پنجه، زیاده بوده دوم پنجه. تو بوده سوم علاوه بر این دوتا یه چیز هم اضافه میکنید میشه پونزه. پنج بوده اصله، پنج بعدی زیاده ایست که در بوده دوم داشتید. این دوتا رو هر دو رو که پنج و پنجن میارید در بوده سوم، یه چیز هم تو بوده سوم اضافه میکنید میشه پونزه، یه پنج هم اضافه میکنید میشه پونزه. وقتی ما به بعد چهارم میرسید ببین چی کار میکنید، بعد اصل رو میارید، دیگه به بعد دو کار ندارید، زیاده بعد سه رو میارید. تو بعد سه چقدر زیاد کرده بودید؟ ده تا. پنج تا از دو گرفته بودید، پنج تا به خودش داده بودید، مجموعا ده تا بود. حالا پنج بعد اصل رو در بعد چهار میارید، اون زیاده سومی رو که ده میارید میشه پونزه، یه زیاده به خود چهار میدید میشه بیست. میره تو بعد پنجم، تو بعد پنجم شما بعد اصل رو که پنجه میارید، دیگه بعد دو و سه بود نمیارید، میری سراغ چهار. در چهار چقدر اضافه کرده بودید؟ پونزه اضافه کرده بودید. پونزه رو با اون پنجی که بعد اصل میارید میشه بیست، یه اضافه هم برای خود پنج بالخصوص پنج دارید میشه بیست و پنج. همینطوری میرید بالا. من از خارج همینو توضیح دادم که اول میشه یک، دوم میشه ده، سوم میشه پونزه، چهارم میشه بیست. از خارج گفتم، من چه الان با تشریحی که خود ابن سینا گفت تشریحش کردم.
این الزام هست که زیاده را خود اصل بگیم، الزام نداریم. مثلا اون که خارج گفت دیدیم پنج، پنج برای سه، هشت برای سه، بعد یازده برای سه، الزام نداریم زیاده را از خود اصل بگیریم.
نه لازم نیست زیاده را به اندازه خود اصل بگیریم. نه ما گرفتیم، شما ممکن فقط کاری بکنید که کاری کنید که این چیزا بزرگتر بشن، این پایه های سلم بزرگتر، هی رو به بزرگتری باشه.
مثلا اون که پنج، پنج برای یک، بعد شیش برای یک، بعد هفت برای یک، بعد هشت برای یک، هم میشه یک سان یک سان اضافه میشه.
ابی نداره. عرض میکنم ابی نداره. شما دوباره میگید مثل این که حس میکنید اب داره. اب نداره که شما اینطوری عمل کنید. اونطورم که ما عمل کردیم راحت تره. شما میفهمید هر کدومش که میریم یه چیز اضافه کنیم، ولی ما میخوام نظام رو حفظ کنیم که از دست ندیم همه رو، ولی ممکنه اون تا که شما میفهمید لکه نامنظمه، برسیم بالا یه چیزی رو انکار کنیم، اما وقتی منظم پیش رفتیم دیگه طرف نمیتونه انکار بکنه. با قبلی خودش ببینید علایه حال بود اصل رو بیارید، زیاده ما قبلا بیارید، یه چیزم به خود همین پایهی که الان توش هستید اضافه کنید، همش موجوده، هم زیاد اصل بود اصل موجوده، هم زیاده اون مرتبه قبلی موجوده، هم یه زیاده مخصوص خودش بهش اضافه کرد. مثلا زیاده ثانی بر اول، زیاده ثانی بر اول که به مثال ما پنج بود موجود است لسالس، با زیاده دیگری که مخصوص خود سالسه. خب چون چنین است، اون ولعنه که گفتیم مربوط به این فیجبه که الان میخوام بخونیم، چون چنین است فیجب انتکون از زیاداتو غیر المتناهیته، یعنی زیاداتی که این صفت دارن غیر متناهیان، یجب ان تکون این زیادات موجودتن بالفعل در بعدی از ابعاد، تمام زیاداتی که تعدادشون بی‌نهایته باید در بعدی از ابعاد موجود باشن، که اون اسمش رو می‌ذاریم مثلا آخرین بعد، نمیگه آخرین بعد چون آخرین بعد نداریم، چه موجودون این فیل زمانی بله فی بود من الابعاد و ذالک، اون یه خط انداختم خب درستش اینه، فی باید همه این زیادات در بودی از ابعاد موجود باشن، و ذالک لان زیادات بالفعل موجودتون، چون زیادات همه بالفعل موجودن، ایشون بالقوه نبودن، ما تو هر مرتبه میرفتیم بالفعل چیز اضافه میکردیم، پس زیادات همه بالفعل موجود بودن، و کل زیادت بالفعل و کل زیادت بالفعل موجودت فهیه توجد لواحده، همه زیادت هایی که بالفعل موجود بودند همه توجد لواحده، توی خط همه جمع میشن، چون زیادت پایینی همه قرار شده هی تکرار میشه به بالا، همه این زیادت ها در بالا جمع میشود، فیلزم ان یکون بودون، یکونه تامه است، لازم است که بودی داشته باشیم که موجودون فیه زیاداتون غیر متناهیتن بالفعل، که در اون بود زیادات غیر متناهی موجود است بالفعل، این بالفعل هم قید موجودون میتونه باشه هم قید غیر متناهی، البته ظاهرا قید موجودونه، متساویتون زیاداتی که متساوی هست، خب فیکون و زالکل بود، زالکل بود یعنی اون بودی که درش تمام زیادات غیر متناهی جمعن، فیکون و زالکل بود زائدن علی المتناهی الاول، متناهی الاول هم بود اصل بود، خب چقدر این بود اخیر که اسمشو اخیر نباید بذاریم، چقدر این بعد اخیر بر اون بعد اول اضافه دارد، به مالا نهایت الله، به مالا نهایت الله متعلق به زائدونه، فیکون از ذالک، فیکون از ذالک البعد، این بعدی که من اسمش رو بعد اخیر میذارم که گفتیم درش تمام زیادات غیر متناهی جمع شده، فیکون از ذالک البعد زاید دارد بر اون بعد متناهی اول که همون بود اصل بود، زائد دارد به مال نهایت الله، به اندازه لا نهایت الله اضافه دادیم، چون بی نهایت اضافه کردیم دیگه، هرچی رفتیم بالاتر اضافات پایین رو حفظ کردیم، بی نهایت رفتیم بالا بی نهایت اضافه های پایین حفظ شد، حالا همه بی نهایتی که حفظ شد تو اون آخرین خط داری میاد با یه اضافه مال خودش، یه اضافه مخصوص خودش، میشه تو آخرین خط میشه دی بی نهایت، فیکونو بله؟ چی؟ فیکون زالکل بود زائدن المتنه لبه به ما لا نهایت الله. بله یه دونه ما اضافه است. بله چرا زحمت بکشیم یه نگاه میکنیم، یه نگاه میکنیم نسخه رو ببینیم نسخه چی داره. من دو تا ما کنار هم نوشته شده بود نخوندم یکی. اینجا داره علل متناهی اول به مالا نهایت الله، دوتا ما نیست. این دومی هم داره به مالا نهایت الله. بله خط بزنید. نسخه ما دوتا ما داره، لازم هم از باید خط بخونه. ما دومش خط بزنیم. زایدن از المتناهل اول به ما لا نهایت الله. فیکونو ضمیر یکونو برمیگرده به اون بودی که بعد از فیل زمن یکون بودون آمد، فاعل یکون تامه بود. فیکونو اون بود، بودن غیر متناهل تموم شد. استدلال اینجا تموم شد. بله تناقص و تساوی و تزاید. این تساوی و تزاید هم باشه بدتر. یعنی مثلا فرض کنید که بر اول اول بود اصلتون پنج بود، بعد آمدید به بود دو که رسیدید شیش بهش اضافه کردید. بله بیش از بود اصل اضافه کردید. دوباره آمدید پنج آوردید که بود اصل بود توی سوم، پنج آوردید. شیشیرم که اضافه کرده بودید شیشیرم که اضافه کرده بودید آوردید، یه هفتم به خود این بوده سوم اضافه کرد. ببینید تعبیر ما اینه، اگر مساوی باشد به اینجا میرسد و اگر اضافه کنید به طریق اولا. شما میفهمید مدخلیت نداره؟ بله مدخلیت نداره، ولی ما اینطوری میگیم اگر مساوی اضافه کردی آخر سر به نامتناهی میرسی، اگر شما زیادترم اضافه کردی به طریق اولا میرسی. فقط روبه تناقص نبر، روبه تناقص بداری بی نهایت نمیشه. چون تناقص نه. ببینید پنج
بیشتر
و کمتر میکنه.
اون در ما
معیار بوده
اصل
قرار
میدیم، بعد میزان اضافه کردن کمتر از بوده اصل قرار میدیم میشه
خب
اون
تناقص بیشتر قرار میشه، تزایر
روبه
همینجور بریم کفایی نا فرق نمیکنه. چرا فرق میکنه؟ الان اجازه بدیم من تمومش کنم، اجازه بدیم توضیح بدم. ببینم چی که تو زنی شماست غیر از اون شما دارم توضیح بدم. در بود اول پنجی، بود دوم مثلا فرض کنید پنجی و علاوه دو درست شد. بعد سوم پنج به علاوه هفت به علاوه کمتر از دو. پنج بعد اصل باید باشه.
پنج به علاوه دو
علاوه. حال ببینید اگه شما این اضافه رو کم کنید خط بزرگ نمیشه.
ما نیاز نداریم این بعد الاصل رو دوباره اضافه کنیم. ما اگه بگیم 5 بعد بگیم 6 خودش بعد الاصل درش هست. همین حرفشون صرف
این که اشکال اولتون بود. خب این قبول کردم تموم شد. شما دوباره دارید تکرارش میکنید. من رفتم سراغ چیزی دیگه. که اون چی که اضافه میکنید هی کمش کنید. یعنی رو به تناقض ببرید. ممکنه یه خط شما یه خط داشته باشید 5 اینو هی چیزی بهش اضافه کنید ولی اضافه رو هی دوباره کم کنید. یعنی هرچی بریم بالا کم بشه این حتی به 10 نمیرسه. بی نهایت بهش اضافه کنید حتی به 10 نمیرسه. تناقض رو داره مطرح میکنم.
تناقض رو جوری دیگه فهمیدم. اون 5 الان بود اصلا ما. بعد با 5 به علاوه 4 مثلا میگیم. این میشه بتر دوم. بعد بتر سوم میگه 5 و 4 که از میشه 9 نه برای 3. به نسبت اضافهش کمتر از اضافه قبلی.
هی اضافه بعدی رو کمتر از اضافه قبلی میکنی.
چرا 10 نمیشه؟ من اینو پیشرفت میکنم.
یه جایی یه جایی ممکنه من مثال به اینجا نزدم.
یه جایی مثل که اضافه تموم میشه در واقع انقدر کم میشه که دیگه
بی نهایت اضافه میکنید چون جز لا تجزا ندارین هرچی تجزیه میکنید دوباره تجزیه میکنید دوباره کوچکتر میکنید بی نهایت اضافه میکنید ولی آخر سر خطتون یه ذره از اون اولی بزرگتره.
بله اضافه میشه
بی نهایت نمیشه خطتون دیگه آخرش بی نهایت نمیشه بی نهایت جز بهش چسبوندید ولی بی نهایتش میشه.
قرار باشه باطل کنی برهانو همش یکی میشه. این با بطلان برهان فقط این فرضش راحت تر بر بطلانش. برای پذیرفتنش فرضی سخت تر بر بطلانش فرضش راحت تر. یه تفاوتی نداره برای. ما فقط چون اضافه داره کم میشه خب فرض این که مالا نهایت داره برسه سخت تره اما برای بطلانش راحت تره چون کم اضافه میشه. شما این اصلی باید در نظر داشته
باشید که ما هم کنید که نهایت داریم. من میدونم شما یه چیز دیگه دارید میگید.
آقا فرض اولی که هست سوالی طرف بودی این که ما تناقض رو نسبت زیادات رو کم کنیم. من بطر اول که بود الاصل رو 5 میگیرم بطر دوم رو همون بود الاصل به علاوه مثلا زیادی اینه که 4 خب میشه 9. بطر سوم رو که همون 9 میگیرم بود الاصلش هست دیگه نیاز ندارم دوره 5 بیارم 9 رو به علاوه 3 میکنم علاوه 3 میکنم قبل 4 اضافه شده 3 میکنم میشه 12 بعد بطر بعدی 2 اضافه میکنم چه 14 بطر بعدی 1 اضافه میکنم چه 15 بعد این اضافات اینقدر کم میشه به قول شما سخت‌تر پذیرفته میشه یعنی فرقی نمی کنه.
شما اول که تقسیم رو بکنم یا در تزاید یا فراوز یا تزاید یا به مصابی یا به اقل یا به اکثر
نه اصلا هم
تزاید
نه همون اضافاتی که ما رو بدتر داریم کنیم تزاید و تساوی و تناقص رو به اضافات تفسیر کنیم. تناقصی که اضافات بدتر این کم میشه
تناقص رو اونطور تعریف بکنید. بله تناقص جوریست که این برهان خراب میکنه. شما دارید درستش میکنید میگید سخت تره. تناقص خراب میکنه.
الان پذیرفتید که هیچ مدخلیت نداره تقسیم.
من که گفتم تناقص مدخلیت نداره. من گفتم با تساوی گفتم با تساوی برهان تمام میشه با تزاید به طریق اولا تمام میشه با تناقص برهان خراب میشه.
رد کنم برهان
رو نمیخوام رد کنم. اون وقتی که میخوام اثبات کنیم از میکنم اگر از طریق تناقص آمدید برهان تمام نمیشه. اگر از طریق تناقص آمدید برهان تمام نمیشه. باید از طریق تساوی یا تزاید بیاد.
در اون فرضی که ایشون میگه که این دو تا خط ها بره تا بی نهایت اینا بی نهایت داره اضافه میشه ولو ذره ذره ولو خیلی
کم. اونجور که شما تصویر میکنید درسته. اونجور که من تصویر میکنم تصویر کنید. حالا باشه من این وقت داره میگذره تصویر شما همون تصویر شما اشکالی درش نیست ولی اون تناقص نیست. شما یه تصویر دیگه دارید میکنید. تصویر تناقص اونیست که عرض کردم چون الان وقت داره میگذره من یه تیکه رو بخونم اگر چیزی باقی مون فردا دو مرتبه من تصویر تناقص رو بگم. اونی که شما دارید تصویر میکنید تصویر تناقص هم نیست. هی اصرار میکنید برش تصویر تناقص نیست. اون اشکالی نداره. اون میرسه ما رو به مطلوب میرسون. اون که شما دارید فرض میکنید ما رو به مطلوب میرسون. اون تصویر تناقصی که من میگم آخر سر خط به دستان نمیرسه. ولی ان شاء الله باشه توضیحش عرض کنه. این دیگر من بخونم. لکنه جواب ابن سیناست، لکنه اذا فصل علی هذا الوجه، فصله یعنی مطلب تفصیل داده بشه به این صورت، یعنی مطلب رو تبیین کنی به این صورت، کان الخلف ظاهرا، خلف در ظاهره. خب یعنی چی؟ یعنی بی‌نهایت رو شما بی‌نهایت فرض کردی، ولی چون بین دو ذیل محصورش کردی شد متناهی، یا متناهی رو داری بی‌نهایت می‌کنی. اونی که مفروض است، دقت کنید برعکسش رو دارم میگم، اونی که مفروض است بین ذیلین محصور است و در نتیجه متناهی است، شما دارید نامتناهی ورزش می‌کنی. هر دو جور درسته ها. اونی که نامتناهی است معلوم شد که بین الضلعین محصور است، پس متناهی است. این یه بیان. یه بیان اونی که شما بین الضلعین محصورش میکنید و متناهی قرارش میدید، دارید فرض میکنید نامتناهی است. اون اولی ظاهرا بهتره. کان الخلف ظاهرا لیس یحتاج فیه فیه الى الحرکه، یا لیسا یحتاج فیه الى الحرکه. گوینده خلف رو اینطور درست کرد که اگر متحرکی خواست این بود نامتناهی بین از دل اینو تی کند، در زمان متناهی تی خواهد کرد و هذا خلفون. برای بیان خلف یه متحرک درست کرد که روی این بودی که بین از دل این هست حرکت کند. ایشون میگه احتیاج به حرکت هم نیست، خود همین محصور شدن نامتناهی بین حاصلین خلف رو درست میکنه. احتیاجی نیست که یه متحرکی درست کنی و بگی این متحرک روی اون بعد نامتناهی حرکت میکند و این بعد نامتناهی در زمان متناهی طی میکند و این خلفه. آخه مستدل این چنین گفت دیگه، خلفو از این طریق درست کرد. ابن سینا میگه لازم نیست خلفو از طریق حرکت درست کنی، بلکه خلف ظاهر است بدون احتیاج به این که بحث حرکت رو مطرح کنی. و ذالک یعنی وجود خلف بدون احتیاج به حرکت به این جهت است که هازا هازا غیر المتناهی، خاصه الافلام نگیره، لا یمکن ان یوجد الا بین خطین. این چنین غیر متناهی که الان داریم بحث میکنیم ممکن نیست یافت شود الا بین خطین، فیکون و متناهین چون بین خطین است، و غیر متناهین به فرضی که گفتیم و هزا محالون. من این نسخه رو ببینم. بله، نسخه هازل غیر المتناهی داره، یعنی غیر المتناهی مشار الیه هازاست، خبر اینه نیست، خبر اینه لا یمکنه. حالا من این نسخه دیگر هم نگاه کنم. اینم هازل غیر المتناهی، اینم الف لام داره، هر دوشون الف لام داره. این ظاهرا مصحح مصری بوده، الف لام رو غیر تأمل نکرده، ورش داشته، عبارت خراب شده. لأن هازل غیر المتناهی، این غیر متناهی که شما درست کردید، لا یمکن ان یوجد الا بین خطین. پس از طرفی غیر متناهی، چون شما غیر متناهی درستش کردید، از طرفی هم بین خطین پس متناهی است، فیکون و متناهیان و غیر متناهی نازم حالا. و نقول و بیان بعدیش که انشالله با جلسه بحث خونده بشه.
بله.
همین که نفس غیر متناهی هست شده خلف، احتیاج نیست که متحرکی درست کنید که حرکت کند فی زمان متناهی و خلف رو اینجا درست کنید.
همونم باطل نیست. این چرا زمان متناهی باشه؟
بله
اصلا چرا زمان متناهی باشه در اون اشکاله مختلف
است؟ اون توضیح دادیم، گفتیم که چون ربع دایره رو داره طی میکنه باید زمان نامتناهی باشه، زمان متناهی باشه.
اون قبول نه گرفت که خلفش نیاز نداره، برای مثلا اصل خلف هم باطله که
خلف
که اون ذکر
کنه. بله اون خلف هم لازم بیاد باطله، این خلف هم لازم بیاد باطله، منتها ایشون میگه نوبت به اون خلفی که تو میگی نمیرسه. ما قبل از این که حرکت متحرک رو تصویر کنیم، همین اندازه که بین دو ضلع میخوام نامتناهی بس کنیم، خود این باطله.